17986 درس اصول.
بسم الله الرحمن الرحیم، به نستعین انه خیر ناصر الزمان. بحث در مورد اطلاق مقامی بود. به تناسب این بحث که تقسیم بندی برای روایات ذکر کردیم، عرض کردیم که روایات یا ابتدایی یا مطبوق به سوال. روایت های ابتدایی هم گاهی اوقات واقعا ابتدایی است، گاهی اوقات برای پاسخ به یک سوال مقدر هست، سوالی که در جامعه اون موقع مطرحه. عرض شد که این فهم سوالات مقدر، مسئله فتواهای عامه درش خیلی موثره. این تعبیر فقهشی منزله تعلیق بر فقه عامه است. فایده هایی که داره، یکی این که در سوال مصرح جهت سوال مشخص میشه، یک. دوم، در سوال مقدر روشن میشه سوال مقدر چیست و مراد از روایت چیست. سوم، که ارتباط بیشتری با مسئله اطلاق مقامی داره، مسئله تقریر در مواردی که امام علیه السلام سکوت میکنن و مطلبی رو مطرح نمیکنن. خب به هر حال آن چیزی که در جامعه دارج هست، امام علیه السلام نسبت به اون مسئله مسئولیت داره. اینجا یه نکته‌ای وجود داره، اون اینه که اساساً آیا تمام مطالب نادرستی که در جامعه دارج هست امام علیه السلام مسئولیت داره در قبال اونها، یا اینکه این مقدارش که مسلماً اینجور نیست، فرض کنید هر اشتباهی مرتکب میشن، اینا حالا اشتباه مرتکب بشن یه رسوماتی دارن که رسومات اشتباهی هست، خب امام وظیفه نداره. اونی که هست باید ارتباطی داشته باشه به مسائل دینی، ارتباطی داشته باشه. اون مقدارش قدر مسلم این هست که اشتباهات دینی جامعه رو امام علیه السلام مسئولیت در قبالش داره. دست شما درد نکنه. اما آیا همه گونه اشتباهات دینی رو هم امام علیه السلام مسئولیت داره؟ حالا قبل از اون یه نکته رو من عرض بکنم. اون نکته اینه که ما برای استدلال به اطلاق مقامی موقف معصوم علیه السلام، در واقع که دو گونه میشه استدلال کرد. یه گونه این هست که بگیم چون وظیفه امام علیه السلام، وظیفه امام یک حکمی هست، این وظیفه اقتضا میکنه که یک رفتار رو اتخاذ کنن و از مسئله وظیفه بودن نتیجه گیری کنن. یه موقعی ممکنه بگیم ظهور حال متکلم، ممکنه وظیفه هم نباشه، ولی ظهور حال متکلم این هست که مثلا یک مطلبی ازش استفاده میشه. توی استدلالات، حالا توی استدلالات آینده، بین این دو باید تفکیک قائل بشیم، بین این که از زاویه دید وظیفه و مسئولیت شرعی امام علیه السلام مطلب رو میخواییم دنبال کنیم، یا از باب حجیت ظهور حال معصوم علیه السلام مطلب رو میخواییم دنبال کنیم. در مورد جایی که سکوت مطلق باشه، سکوت مرتبط با یک کلام نباشه، ظهور خیلی مشکله ما یه تقریب روشنی در مورد ظهور بتونیم درست بکنیم، بگیم مجموعه نوستن از مجموعه رفتارهای امام یک ظهور. اونا تقریب ظهور براش، حالا در مورد یک کلام واحد، حالا بعد عرض میکنم، در مورد کلام واحد ظهور خیلی روشنتر میشه تقریبش کرد و مطلبی در موردش گفت. خب حالا اون اموری هم که مربوط به امور دینی هست، آیا تمام نکاتی که مربوط به یک مسئله دینی هست اینها هم لازم هست امام علیه السلام نسبت به اونها عکس العمل داشته باشه؟ عرض کنم، حالا قبل از این نکته رو بگم، در مورد حجیت اجماع و حجیت سیره عقلا هم عمدتاً سیره عقلا رو که معمول آقایون قائل هستن که دلیل حجیتشون امضاء از طرف معصوم هست، اجماع رو هم حاجی ما عقیدش این هست که از همین بابه، از باب تقریر هست، سایر مساله که اعتبار اجماع رو نادرست میدونن و میگن از تقریر حکم مسئله استفاده میشه. اصلا مقامی در واقع با تقریری که آقایون اونجا میگن به یک جا برمیگرده، یعنی هر دو از سکوت امام علیه السلام یک موقفی استفاده میشه. اون مقداری که روشن هست اون اینه که اگر یک حکم شرعی عوض بشه، معصوم علیه السلام وظیفه داره در قبال این حکم شرعی ساکت نباشه، حالا یه موقع خاصی تقیهی وجود داشته باشه، یه شرایطی وجود داشته باشه، موظف نباشه، ولی اینکه در طول 250 سالی که عصر حضور هست هیچ زمان شرایط ابلاغ موجود نباشیم، انسان علم به خلافش داره و تقریر استفاده میشه، شرایطش رو هم که یکی از شرایطش عدم وجود عناوین مزاحمه مثل عنوان تقیه هست میشه احراز کرد. ولی نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه، ببینید مثالی در جلسه قبل اشاره کردم، اتم الحج والعمره لله، به این آیه احیانا تمسک شده بر وجوب اتمام حجی که در اصل ندبی بوده. خب از روایات ما استفاده میشه که این استدلال نادرسته، این استدلال نادرسته است و مطلبش ناتمامه. حالا فرض کنید این روایات نبود، ما خودمون بودیم و فهمیدیم که این استدلال نادرسته، ولی تمام فقهای عامه به استناد این روایت فتوا داده بودن به وجوب اتمام و هیچ روایتی در رد او وارد نشده باشه. اینجا اطلاق کلام ما، یعنی اطلاق مجموع ادله‌ای که از معصومین صادر شده، اقتضا میکنه که اون فتوا مورد پذیرش امام علیه السلام باشه، ولی آیا مستندش رو هم تصحیح میکنه؟ یعنی ما خودمون بودیم و آیه اتم الحج والعمرة لله قائل بودیم که مثلا ظاهرش وجوب حج تامه، نه وجوب اتمام حجی که شروع شده، که از اول در مقام بیان این هست که یک حج تام تحویل بدید. اگر ما مثلا مبنامون این بود که ظهور در این معنا داره، یا مجمل میدونستیم، آیا مجرد این که معصوم علیه السلام سکوت کرده دلیل بر این هست که فهم اونها از کلام امام علیه السلام رو و فهم رو تقدیر که این درست فهمیدن؟ خود فتوا اگه درست باشه، اگر فتوا درست باشه ولی مستند به یک چیزی باشه که نادرست فهمیده باشن، از فرض کنید از یه آیه قرآن توحید الهی رو در برده باشن در حالی که اون آیه داله بر توحید الهی نباشه، یک برهانی از براهین از یک آیه قرآن در برده باشه، مطلب صحیحی رو از آیه قرآن استناد کرده باشن، خیلی روشن نیست که امام معصوم علیه السلام وظیفه داشته باشه اینجور خطاهایی که نه نتیجه اعتقادی نادرست داره، یعنی خطایی از نتیجه اعتقادی نادرست داره. خب امام علیه السلام وظیفه داره اعتقادات رو صحیح کنه، اما خطایی که نتیجه اعتقادی درست نادرست نداره، خیال میکنن که صفات الهی رو میشه از این آیه در آورد، ولی در نمیاد این آیه، این آیه ناظر به این جهات نیست.
سستی اعتقاد رو نتیجه
نه سستی اعتقاد
هم نفر بیاد چی گفته این که روشن دلالت نداره، این هم همه سست اعتقاد.
این اگر این شکلی باشه که از سستی اعتقاد در بیاد، بله، ولی همیشه الزام نداره سستی اعتقاد در بیاد، این هیچ ملازم. فرض کنه ادله متعدد وجود داره، این یه دلیل هم خراب شد، خراب شد، ادله متعدد وابسته به این دلیل نیست به طوری که این نکته اصلیش اینه. اونا نکات دیگریه که به هر حال نفس این که در فهم یک دلیل اشتباه کرده باشن، فهمی که نتیجهش یک اعتقاد درست هست، اعتقاد درست باشه، فتوا درست باشه، آیا معصوم علیه السلام موظف هست حتما بگه که؟ خیلی روشن نیست، خیلی نمیخوام نفس که سریع هم بکنم، خیلی از ادله ما اثبات این مطلب بکنیم که حتما باید معصوم علیه السلام نسبت به اینجور چیزها هم موقف بگیره. نه از اون طرف، اما بحث وظیفه دونستنش خیلی مشکله. اما این که بگیم ائمه معصومین علیه السلام رفتارشون به گونه ای بوده که معمولا در قبال این جور مسائل موضع می گرفتن، که یک نوع ظهور بخوایم بدیم، که ظهور منشأش غلبه رفتاری معصوم علیه السلام هست، که معمولا معصومین در مقابل فهم‌های نادرست از کلام معصومین عکس العمل نشون می‌دادن، کلام از مثلا کلام خدا یا گفتار پیغمبر صلوات الله علیه عکس العمل نشون می‌دادن. اون نیاز به تتبع داره، خیلی نمیشه دو طرف قضیهش رو اثبات و نفی کرد، اینکه نسبت به این زاویه دید باید این مقدار تتبع کرد. این مقدارش مسلمه که اگر یک اعتقاد نادرست، اعتقادی که تأثیر میگذاره و لازم هست انسان‌ها اون اعتقاد درست رو داشته باشن، حالا بعضی اعتقادات نادرست هم هست که خیلی اونا معلوم نیست وظیفه داشته باشه، حالا اعتقاد داشته باشه که تعداد ابواب بهشت 9 هست حالا یا 8 هست، ولی بعضی اعتقادات هست، اعتقاداتی که وظیفه انسان‌ها هست که اونا رو بدونن، صفات الهی، قیامت، بسیاری از چیزهایی که لازم هست و وظیفه هست اون اعتقادات دونسته بشه، ولی بعضی جزئیات اونا هم خیلی روشن نیست که وظیفه باشه که اونها رو نسبت به اونها. این عمده مهم اینه، ما باید اول تشخیص بدیم که چه چیزهایی وظیفه یک مؤمن هست که نسبت به اونها وظیفه صحیح داشته باشه، چه وظیفه عملی، چه وظیفه اعتقادی. نسبت به اونا امام علیه السلام به حکم هادی بودن امت اون وظیفه داره، ولی نسبت به بیشتر از او باید تحقیق کرد. من نفیش هم نمی کنم، نمیخوام بگم حتمنم نفی هست، اون نیاز به هم چه تقریب ما به نه به تقریب مسئولیت امام علیه السلام باشه، چه تقریب ما به نه به تقریب ظهور باشه، ظهوری که ناشی از غلبه تصدی امام علیه السلام نسبت به اینجور باشه، هر دو این تقریبات نیاز داره به تتبع و تحقیق بیشتر. بله حالا اونم دیگه خب بله، اونا به دلیل اینکه به یک اشتباهاتی باید می انجامد که اون اشتباهات عملیه، یعنی به هر حال هر چیزی که به اشتباه عملی می انجامد اونا رو خوب باید بسرد کنن، هم اشتباهات اصولی و مبنایی و هم اشتباهات تطبیقی که حالا به فرضم اونجور اشتباهات نکردن، یه نکته خاصی بوده که یه نکته سراب شده که نه اشتباه بکنن، لغزشگاهی بوده و به هر حال تمام اونها حالا چه اشکال اصولی باشه اونا رو همینجوره. ولی اگر صرفاً یک اشتباهی باشه که هیچ گونه اعتقاد نادرست یا فتوای نادرست رو به دنبال نداشته باشه، این مشکل هست که ما بخوایم اثبات کنیم که
صد کشف این هم که هیچ طالب فاسدی ندارم،
نمیخوایم بگیم که حتماً چیز هست، ما نسبت به او حکمی فعلا صادر نمی کنیم. این مقدارش که مسلم هست امضاء اون اعتقاد اصولی یا امضاء اون فتوای اصولی استفاده میشه، ولی اون امضای اون دیدگاه نادرست استفاده نمیشه. به خصوص این نکته رو توجه بفرمایید، توی مثال خاصی که عرض کردم ممکنه، یعنی این مثال خاص از معصومی علیه السلام سوال کردن، اینا آیه رو معنا کردن که آیه به اتمام حج عمره ارتباطی نداره و امثال اینها، نفس آیه رو هم معنا کردن، نه به علاوه به عنوان اینکه مستندی که شما ذکر کردید غلط است و با این آیه اتمام حج عمره استفاده می شود، به این بیان نیست، ولی معنای دیگری برای آیه کردن که خب پیداست که آیه دوتا معنا بار تحمل نمی کنه. اگر اون معنا باشه، معنای اتمام حج عمره ازش استفاده نمی شه و این مقدار این جاها که مطلبی مقدار صافتر هست که اگر مفاد آیه را هم روشن کرده باشن ولی تخته صریحی که شما اشتباه کرده باشید نکرده باشن، معنای دیگه کرده باشن که یه مقدار طرف فکر کنه میفهمه که این معنا و معنای که ما از آیه میکردیم جور نمیاد. این جور جاها که دیگه خیلی واضح‌تر هست که دیگه نیاز به تخته صریح مطلبی که شما اشتباهاً از این آیه برداشت صحیح کردید خیلی واضح نیست که حتما وظیفه داشته باشه یا یک ظهور خاصی در کلام معصوم علیه السلام باشه. حالا تفصیلاتش اونجا تو بحث حالا سیره و اجماع اینها هست که من در همین حد این بحث رو اکتفا میکنم. گیر نمیکنیم، نه ربطی به اون نداره. ما در این که اون فتوا فتوای صحیحه تمسک میکنیم، مستند غلط ممکنه باشه ولی اون نتیجهی که گرفتن صحیحه. توجه دارید ما در واقع با اطلاق مقامی نتیجه میگیریم که نتیجهش نتیجه صحیحی بوده. اگر نتیجه نادرست بود باید تصریح میکردن برخلاف.
چون بحث این که مثلا اگر غلط چیزی نفرمایشون بخواد بگیم مثلا تغییر کردن و فتوای
اصل تقریر رو قبول داریم، تقریر در مسائلی که وظیفه معصوم ارشاد کردنه، در اینکه این فتوا فتوای نادرستی اگر باشه معصوم علیه السلام باید بیان کنن. این اعتقاد اگر اعتقاد نادرستی باشه، اعتقاد اصولی نادرست باشه، باید بیان کنن. از عدم بیان صحت اعتقاد و صحت اون فتوا استفاده میشه، این مقدارش مسلمه. بحث ما این هست که علاوه بر این صحت اعتقاد، صحت استناد هم استفاده میشه، فهمیده میشه که اینا روایت رو آیه رو درست فهمیدن، روایت نبوی رو درست فهمیدن و روایت نبوی هم این حرف درست رو، هر چیزی که حرف درستی که باشه لازمش این نیست که آیه قرآن هم ناظر به اون حرف درست باشه یا روایت پیغمبر صلوات الله علیه ناظر به اون باشه.
بله فتوایی رو دادن،
بله
استنادشون هم ظاهرن درسته، مثلا بقید ظاهر آیه رو که کلم نگاه کنه بیره همین چیزی که ایران استفاده کردن مثل آیه بود،
بله
از اینجا تا آیه رو مثلا بشورید یا مثلا به حتی ملحج حال عمره این هم ظاهرشونی که
حالا اگر ظاهر باشه، حالا اون بحث ظاهرش نیست.
اینجا ظاهر
ظاهر
رو نخورد، اینجا باید تحویل بده.
خب موظف اگر حرف فتوا هم صحیح باشه،
چون ظاهر مثلا بفرض آیه اینه به
مثلا غلطه ظاهرش درسته، خب وظیفه داره نه واقع نه مجرد هر چیزی که مخالف واقع امام علیه السلام وظیفه داره بس در همینه آیه وظیفه داره ولو آیه قرآن باشه. فتوایی که درسته که ظاهرش که فتوای درسته فرض نمی دیگه ملت میرن. حالا عکس قضیه درسته، اگر روایت منشأ بشه که این فتوای نادرستی به طرفشون بدن قبول. ما صحت فتوا و صحت اعتقاد رو با تقریر استفاده میکنیم ولی صحت استناد مورد بحثی که این استفاده نمیشه. اینکه این مستند شما مستند صحیحیه اون واضح نیست. من بخوام عرض میکنم نمیخوامم، نیاز به تتبع داره، هم از جهت وظیفه‌ای که در روایات برای معصوم علیه السلام تعیین شده، خود روایات ما وظیفه عقلی برای معصوم نمیتوانیم در این مورد بگیم وظیفه عقلشه، عقلا وظیفه نداره، ولی وظیفه‌ای که خارجاً از مجموع روایات استفاده بشه که معصوم علیه السلام وظیفه داره مردم رو نسبت به اشتباهاتی که در فهم آیات قرآن کردن، اشتباهات به این معنا از یک آیه مطلب درستی رو درآوردن که آیه به اون مطلب درست ناظر نیست، این اشتباهات، اشتباهاتی که مطلب درست از آیه درآوردن، زیاد هست. فلاسفه یه استدلالاتی از یه آیات میکنن، یه برهانهایی از آیات در میارن، اگه دیده باشید مفصله به آیات قرآنی توسط میکنن، یه برهانهایی در میارن، نتیجه میگن توحید الهی رو، نتیجه میگن خدا حی قیوم رازق، صفاتهای الهی رو از آیات قرآن در میارن که آیات اصلا ناظر نیست. و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، ازش جمع بین به اصطلاح امر بین امرین در میارن، مثلا و مکر و الله خیر چیز و ما رمک مزد بخون و ما رمک از رمک ولیکن الله رما، از این استدلالی که مرحوم مطهری هم خیلی تکه بهش میکنن. نه اونا دلیل هم نیست، حالا در جای خودش اینا آیا مجرد این که به مطلب صحیح به یک آیه تمسک کردن، این دلیل بر این هست که حتما این آیه هم ناظره به اون جهاتی هست که اینا استدلال کردن. خصوص اینا استدلالا متأخره، استدلال متأخره، اون دیگه هیچ دلالت نداره، این واضحه. ولی اگه فرض کردیم که اشخاصی که معاصر معصومین علیهم السلام بودن یه مطلبی رو استدلال کردن، مشکله ما بگیم
رواج این نوع استدلال های نادرست اون زمان، چون معمولا آدم زیاد میبینه از آیات استفاده های میکنه که با مقدار تعمل میشه به دست آورد که این دور نیست. اون زمان کنده زیاد شده، حالا نمیدونم واقعا این نظر درست هست یا نه.
حالا چی من چی میخواید بگید؟
رواج این نوع اشتباهات اگر بعد امام لازم نمیکنه که این رو جلوش رو بگیره.
یعنی فرض اینه که نسبت به راه حلایی که این شیوه های استدلال اگر غلط باشه که در نتیجه در جاهای دیگه نتیجه های نادرست داره، خب بعد
مثلا سعی میکنن مسائل خیلی فرعی رو از آیات قرآن استنباط کنن،
اگر یه همچین چیزی باشه که مسائل فرعی رو بخوان استنباط کنن اون رو باید بعد اینا همینجور. یعنی عمدتاً این هست که عرض کردم باید اون برداشت غلط اگر نتیجهش اعتقاد نادرست باشه، حالا برداشت یا اصول برداشت، هر دوش، چون اصول کلی که حاکم بر برداشت هست، اونها که به نتایج نادرست می انجام، نتایجی که فتوایی نادرسته یا اعتقاد نادرسته رو قبول. ولی بحث اینه که از این دو زاویه بیرون آمدیم، مجرد اینکه یه روایت رو اشتباه فهمیده باشن، از یک روایت مطلب درستی رو اشتباهاً فهمیدن، از یک آیه مطلب درستی رو اشتباهاً فهمیدن، مشکل هست. یعنی میگم خیلی اجالتاً ما دلیلی برای لزوم تقریر معصوم علیه السلام یا اینکه خارجاً تقریر میکردن، عرض کردم هر دو تقریر اینها مشکل هست. بگذاریم، حالا این بحث بحثی از بحث جانبیه بحث ما بود، بحث عمده ما در زاویه دیدهای دیگه است، اطلاق مقام هایی که به خصوص در موارد مسبوق به سؤال مطرح هست، که در روایاتی که مسبوق به سؤال هست، سؤالات گاهی اوقات سؤال از یک قضیه واقع شده است، گاهی اوقات سؤال از یک از یه فرضی هست. اگر سوال از یک قضیه واقع شده باشه، ما یک گونه اطلاق مقامی ممکنه گرفته بشه و سوال از قضیه فرضی باشه اطلاقات مقامی دیگری. سوال از قضیه فرضی با روایت ابتدایی در نحوه اطلاق مقامی گیری یکسان هست، نکته خاصی در مورد سوال از قضیه فرضی من برش ندیدم، مگر حالا بعضی نکاتی که بعدا عرض میکنم. در مورد روایات مسبوق به سوال یه سری سوالاتی طرح هست، یک گونه های مختلفی اطلاق مقامی رو ما میتونیم دنبال بکنیم. حالا من اصل گونه هاشو عرض کنم. یکی از اینها، اگر یک سؤال سائل ان اقسامی داشته باشه، امام علیه السلام فقط بعضی از اقسام رو پاسخ داده باشه، بعضی از اقسام رو پاسخ داده باشه. آره فرض کنید که میگم که هل اکرمو، کسایی که تو این کلاس هستن میگه اکرم زیدن، اکرم زیدن. اینجا یه اطلاق مقامی داره که اگر قرار بود از سایر افرادی که تو این کلاس هم باشن لازم الاکرام باشن، تخصیص به ذکر نمیداد. این تخصیص به ذکر به علاوه این قرینه که ظاهر جواب این هست که تمام موارد سوال رو میخواد امام علیه السلام پاسخ بده، ظاهر این که تمام موارد سوال رو میخواد پاسخ بده، این خودش مفهوم ازش استفاده میشه، مفهومی که مفهوم شرطی که گاهی اوقات ما در روایات استفاده میکردیم که مفهوم شرط داره. این مفهوم یک مفهومی از اختصاص به شرط نداره، یک مفهوم عامتریه. اون این هست که متکلم در مقام بیان حکم یک سری اقسامی هست، ولی حکم بعضی از اون اقسام رو فقط بیان میکنه. متکلم در مقام بیان حکم افراد مختلفی هست، ولی اکتفا میکنه به ذکر حکم بعضی از اونها. این پیداست حکم سایر افراد اون نیست. این که متکلم در مقام ذکر بیان همه افراد باشه، اون گاهی اوقات به خاطر اصل تطابق سوال و جواب استفاده بشه. مثالایی که قبلا هم توی بحث مفهوم شرط بعضی مثالاشو تو تمرینات داشتیم، مثلا سألتو عن البختج و بختج، قال ان کان حلوان یخذب الاناء و قال صاحبه قد ذهب الثلث فکل. ما اگر مفهوم برای شرط هم قائل نباشیم، در خصوص این جمله باید مفهوم قائل بشیم، به دلیل اینکه سوال سائل از مطلق بختج یا بختج هست، سوال از قسم خاصی از بختج نیست. در پاسخ وقتی در صورت یک شرط خاصی حکم به جواز شرب رو داده یا جواز اکل رو داده، جواز شرب رو داده، این نشانگر این هست که سایر اقسام این حکم رو ندارن. این نکته ای هست که به طور عام اینجور میگن، میگن دلیل واقع در مقام تهدید مفهوم داره. دلیل واقع در مقام تهدید به این معناست که یک موارد مختلفی رو متکلم میخواد بیان کنه، در مقام بیان موارد مختلف هست، اکتفا میکنه به بعضی از مواردش. این پیداست افهام حکم بقیه موارد رو به سکوت خودش واگذار کرده. این اطلاق سکوتی که میخواییم بگیم و اطلاق مقامی اینجاست، این از نوع سکوت، چون سکوت کرده از ذکر حکم سایر اقسام، پیداست سایر اقسام این حکم رو ندارن. البته ظهور کلام این هست ممکنه، چون این ظهورات یه سری قرائنی، همیشه ما این قرائن رو نفی کردیم، نمیدونم اصالت عدم تقیه، ممکنه گاهی اوقات چرا حکم سایر موارد رو بیان نکرده، چون تقیه‌ای بوده، چون شرایط اختزا نمی کرده، اصالت الجد، اونجور نکات دیگه ای که در همه کلام های دیگه هم وارد میشه. ما نمی خواهیم بگیم این کلام نفس است در این که حتما حکم سایر موارد مثل این حکم مورد نیست، نه، ولی ظاهرش اینه که ظاهر سوال سائل وقتی عام هست و جواب اختصاص به قسم خاص پیدا میکنه، اصل تطابق سوال و جواب یکی از مقدماتش اصالت عدم تقیه است. پس این هست که به جهت تقیه شارع حکم سایر موارد رو واگذار نکرده و سکوت نکرده به خاطر تقیه. اصل اغلایی دیگه، اصالت عدم تقیه جز اصول اغلایی که اصل جهت تعبیر میکنن دیگه. اصل جهت این که حکم شاره در مقام بیان حکم واقع هست و علت سکوت، یعنی هم سکوت که شاره در اینجا ظهور داره در این که به اصطلاح ظهور داره در اینکه حکم سایر موارد حکم این مورد نیست. در میگم این اختصاص شرط نداره، در اقسام انواع اقسام روایت میاد. خیلی هم این مطلب شایعه. من یه موقعی نگاه میکردم مفهوم شرط رو نگاه میکردم به کلمات قوم، بعضی وقتا اشکالاتی میکردن به مفهوم شرط که دلالت روایت بر مبنای مفهوم شرط هست و ما دلالت مفهوم شرط رو قبول نداریم، در حالی که دلالتش به مفهوم شرط اصلا وابسته نبود. این نکته تطابق سوال و جواب دلالت رو آورده بود. و این اگر کسی هم برای شرط به طور کلی مفهوم قائل نباشه، باید در اینجور موارد قائل مفهوم باشه. خصوصیتی هم برای شرط در مفهوم داشت بودنش نیست. عرض کردم به نحو لقب که قطعا مفهوم هم نداره، باید میگه هل اکرم ابنا زیدن، میگه اکرم ابنه الاکبر، اکرم ابنه الاکبر، سوال میکنه همه بچه هاشو اکرام میکنه، میگه پسر بزرگر رو اکرام میکنه. این نه اون جایی که نشه به سکوت اکتفا کرد، نه یه جایی میشه به سکوت اکتفا کرد در فهم افهام این مطلب، گاهی اوقات که نشه به سکوت اکتفا کرد پیداست که اون اصل زمین خورده. یعنی باید خیلی وقتها عرفاً سکوت صلاحیت داره برای افهام این که اون حکم در اون موارد نیست. شما بعضی جا میگید حکمای عدیده‌ای هست که به دلیل حکمای عدیده روشن نیست که بالاخره این حکم نیست، اون حکم نیست، کدوم حکم نیست، نحوه نمیشه به سکوت اکتفا کرد. حالا به هر جهتی نه، چون یقین داریم که قطعاً امام علیه السلام همین موارد پاسخ نداده، چون اگر پاسخ داده باشه باید به جنبه اثباتی مثلا پاسخ داده باشه، کافی نیست سکوت برای افهام اون معنا. اگر یه جایی شکلی بود بله اونجوری. حالا حتی از این مثال شما قابل چیز هست، معنیش اینه که نسبت به دیگران هیچ تکلیف نداری، هیچ چیکون از این تکلیف ها وجود نداری، این مثال شما چیز نیست. ولی اگر یه جایی کلیت مطلب درسته، اگر یه جایی نشه اکتفا کرد به سکوت برای افهام حکم سایر موارد، خب درست. ولی حالا چه مثالی میشه براش گیر آورد؟
نسبت به امام با امامیتی یا جمعانی تا زمان دیگه احتمال تقییه بودن یا نبودن تفاوت داشت.
بله بله همه شون نسبت به عدم تقییه در موردش هست، اون بحثای کلیه. نه اون کلیت، نه کلیتا اصل عدم تقییه هست، مگر حالا در اصل عدم تقییه بحثایی هست. میخوام عرض کنم اصالت عدم تقییه اختصاص به این بحث نداره، در جاهای دیگه هم که ظهور اثباتی هم از عدم تقیه باید جاری شه، در ظهور اثباتی هم از عدم تقیه همون اصلی که در جاهای دیگه شما جاری میکنید اون اصل هم در اینجا باید جاری بشه. البته اینجا یه مقداری شاید اون ضرورتی که اقتضا میکنه طرف خلاف واقع بگه با ضرورتی که اکتفا میکنه واقع رو نگه فرق داره، شاید در با یک ضرورت کمتری این این مطلب وجود داشته باشه. علتش اینه که اساسا دلالت سکوتی ظهورش معمولا ضعیف‌تر از دلالت اثباتیه. خب طبیعتا با این ظهور ضعیف‌تر یه تقیه کمتری کافی هست برای اینکه این ظهور ضعیف‌تر رو توجیه کنم. خب
اشکالی ممکنه بشه اون اینه که ائمه با تجربه اینکه در مقام هدایت بودن و حکیم بودن خیلی وقت شده که سوال که پرسیده میشه در جواب به سوال ناظر نیست، میخواد اون رو خط بده و بخواد مثلا بعضی مورد میگه که از پیامبر میپرسن که قیامت کیه، پیامبر جواب نمیدن کیه، میگن که اون روز فلان میشه اون فلان اتفاق.
خب چقدر از این نمونه ها دارید؟ چقدر نمونه از این نمونه ها دارید؟ نه اون منافات اولا این حجمی که این هست بسیار کمه، بسیار نادره، هیچ تفاوتی هم نسبت معصومین غیر معصومین نیست. این خط دادم در مورد غیر چیزها هم تو معانی بیانم مثالایی که میزنم فقط اختصاص به چیز نیست. یک نکته ثانیه اینجور موارد خب پیداست که در مقام بیان چیز نیستن دیگه. نه از خراب نمیشه جایی که یقین داریم که در مقام بیان پاسخ و سوال نیست. بحث اینه.
الان من چه کارشم که نماز شب بخونم از استاد اصلا اون میگه برو ازدواج
خب پیداست که در مقام بیان نیست دیگه. خب پیداست بس پیداست ظهور داره در مقام تفسیر رفتن. یعنی شب رو چجوری به صبح آوردن. بس قرص بیخوابی شب بگذاریم. این حالا کلیتش خب در یک جایی اگر ظهور داشته باشه کلام سائل کلام متکلم برای اینکه نمیخواد سوال سوال رو پاسخ بده خب بحث در این نیست. بحث در اینه که اون جایی که در مقام پاسخ هست ظهور در این داره که شی رو به تمامه میخواد پاسخ بده. ظهوره. ما نمیخوایم بگیم که صراحت هست. گاهی هم ممکنه همین ظهور خلاف واقع باشه ولی مثل سایر ظهورهای دیگه ای که احتمال خلاف داره ظهوره. یه نکته. نکات دیگه تیکراشو عرض بکنم و بحثایی حالا داره که به تدریج آروم آروم نر بحث میکنیم. یکی دیگه این که اگر سائل یک ارتکازی داشته باشه و سوالش بر مبنای یک ارتکازی باشه، فرض کنید اگه نماز شب واجب میدونه و ظاهر سوالش این هست که بر مبنای وجوب نماز شب از جزئیات سوال میکنه، آیا پاسخ امام علیه السلام امضای اون ارتکازی که مبنای سوال هست امضای او هست یا امضای او نیست؟ سوال از جزئیاتی هست. این مثال این مطلب خیلی مثال داره که اشخاص بر مبنای یک ارتکازی و یک پیشفرضی مطالب رو دنبال میکنن و پس حالا مثال های زیادی حالا مثالاش بمونه اونو حالا اصل. این اطلاق مقامی که سکوت از ردع ارتکاز سائله، اینم یک. دو قسم دیگر سریع بگم و بحثو ببندم. یکی این که اگر سوال از یک مورد قضیه واقع شده جزئی است، از خصوصیات مورد سوال استفسال نکرده، سکوت از استفسال از خصوصیات مورد سوال، ترک استفسال یک نوع اطلاق مقامی هست. مطلب بعدی ترک استیضاح. اگر سوال سائل مجمل باشه، سوال سائل مجمل باشه و امام علیه السلام استیضاح نکرده که کدوم از این اقسام مراد تو هست، آیا از امام علیه السلام استفاده؟ ترک استیضاح. حالا این رو من فردا انشالله فرق بین ترک استفسار و ترک استیضاح و اصل موردش هم عرض میکنم دیگه و اینها بحثش رو آدرس هایی که در این مورد هم هست عرض میکنم و ما یه سری الان فرصت دیگه نیست من این بحث رو عرض بکنم. اینو حالا توی کلاس راهنما صحبت میکنیم. من به نظرم رسید که من مستمسک عروه موارد اطلاق مقامیش رو در آوردم. به نظرم رسید این موارد رو باید به دوستان بدیم. دوستان در مورد این که این اطلاق مقامی که آقایون تمسک کردن اولا دستبندی بشه، ثانیا اشکال دیگران آیا این اطلاق مقامی رو پذیرفتن یا نپذیرفتن. دیگران عمدتاً مرادم مرحوم آقای خوییه، منبر اصلی که راحت تر باشه که به مستمسک آقای حکیم همیشون ناظر هستن. یه مقداری نحوه برخورد با استدلالات اطلاق مقامی و نحوه این اطلاقات مقامی نتایج مختلفی رو هم وجود داره، تفاوت داره نحوه اطلاق مقامی و نحوه نتیجه گیری که از اطلاق مقامی میگن. حالا اینا شو تو بحث کلاس راهنما امسال کلاس راهنما هم بحث آقای سعد رو که بحث آقای سعد رو که داده بودم همون بحث رو از حلقات اول مرحله